سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات داشته باشن. این را شروع کردیم. بحث شفاف سازی و اتاق شیشه‌ای کردن سازمان خصوصی سازی یکی از برنامه‌های جدی ماست که داریم انجام میدیم. به همین لحاظ اعتقادمون این هست که ما هیچ اطلاعات پنهانی نباید بگذاریم و تمامی اطلاعاتمون باید روی میز و به صورت یکسان و عادلانه در دسترس همه مردم قرار بگیره که خدای نکرده تو این زمینه اجحافی صورت نگیره. این هم یکی از بحث هاست که داریم دنبال میکنیم. بحث سوممون این هست که ما کلیه واگذاری هامون را از طریق بورس انجام بدیم، یعنی روی تابلو قیمت کامل مشخص باشه، رقابت شفافی صورت بگیره و بحث مزایده پاکتی و مذاکره تقریبا بابش بسته خواهد شد. به همین لحاظ اینها برنامه هایی است که ما داریم انجام میدیم. از گروه های مختلف نقطه نظراتشون رو گرفتیم، هم از دانشگاهیان هم از کارشناسان. من خواهشم اینه که نقطه نظراتی که مردم عزیزمون دارن هم از طریق سایت با ما و بحث های پست الکترونیکی ما در خدمتشون هستیم، هم از طریق گزارش مکتوب کاغذی داشته باشن و اگر موضوعی هم داشته باشن ما جلسه هم میگذاریم و نظرات این عزیزان را انشالله بتونیم داشته باشیم. شما بزرگواران یعنی رسانه ملی خیلی میتونید کمک ما بکنید توی این زمینه. ما هم دست نیاز به سمت رسانه ملی هم دراز میکنیم و خاضعانه میخوان کمکمون کنه و نقطه نظرات مردم را برای بهبود فرایندهای واگذاری به ما کمک کنه.
انشالله حتما. ما مثل همیشه در کنار سازمان خصوصی سازی هستیم، همیشه منتقل کننده دغدغه ها نگرانی های مردم و متقابل نقطه نظرات و گزارش های سازمان هستیم. آقای مهندس، به عنوان آخرین سوال درباره یکی از دغدغه های همیشگی سازمان میخوام بپرسم و اون این هستش که سازمان به هر حال همیشه در اجرای منویات اصل 44 قانون اساسی، اجرای سازی اصل 44، با مقاومت هایی در درون و بدنه دولت مواجه هست. چه برنامه در سال 99 برای مقابله و خنثاسازی این مقاومت ها وجود داره؟
ما خوشبختانه هیئت دولت، رئیس جمهور محترم، وزیر امور اقتصاد دارایی، مجموعه دولت به این عزم رسیدن که کمک کنن. البته توی لایه های پایین قطعا مقاومت وجود داره و ما اینها را از طریق خود دولت مواردی که وجود داشته باشه منتقل میکنیم. طبیعیه که خیلی جاها مقاومت میشه و ولی متقاعدشون میکنیم که انشالله دل بکنن از این مدیریت دولتی، چون دیگه تجربه نشون داده که مدیریت و هدایت بنگاهداری دولت خیلی نتونسته کارایی خودش را به دنبال داشته باشه. به همین لحاظ مقاومت ها را در حال کاهش دادنش هستیم، ولی این مقاومت هست.
سپاسگزارم، متشکرم از شما جناب مهندس صالح. آرزو موفقیت میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتید.
شما و خانواده بزرگ صدا و سیما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
پیروز و معید باشید. صبحتون بخیر باشه انشالله و خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
ساعت 8:03.
با همه بی سر و سامانیم، باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدن آنیم. آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه توفانی هم، دلخوش گرمای کسی نیستم، آمدم تا تو به سوزانی هم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانی هم خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانی هم. حرف بزن حرف بزن، سال هاست تشنه یک صحبت طولانیم. ها به کجا میکشیم خوب من، ها نکشانی به پشیمانیم. ماهی سرگشته دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم. آمدم با آتش سالا تا تو کمی عشق بنوشانی. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف زن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف زن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم.
میخوای بریم سراغ صنعت غذا و اخباری که این چند وقت اخیر تو این حوزه به گوش رسید، اخبار زد و نقیض و حتی بعضا مشوش کننده اذهان درباره تولیدات این صنعت مؤثر در اقتصاد کشور به گوش رسید که میتونه این اخبار ایجاد ناامنی کنه، به سلامت و اقتصاد کشور حتی ضربه وارد کنه. میخوایم در همین ارتباط صحبت کنیم با جناب آقای دکتر سعید سعادت، مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذایی وزارت جهاد کشاورزی، همینطور جناب آقای دکتر وحید مفید، مدیریت محترم کل سابق فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سعادت سلام، صبح بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همچنین شنوندگان محترمتون و همکاران محترم، امیدوارم که صبح خیلی خوبی رو شروع کرد.
سپاسگزارم متقابل. آقای دکتر مفید سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون و همطور خدمت آقای دکتر سعادت، هم عرض سلام دارم.
متشکرم.
عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر. خواهنده باشین بشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر سعادت با حضرت عالی شروع می‌کنیم. این حالا مقدمه کوتاهی که بنده عرض کردم و اخباری که در هفته‌های اخیر به گوش رسید، علل قاعده می‌دونیم که در حال ضربه زدن به اوضاع احوال سلامت و حالا اقتصاد سلامت هست، اقتصاد کشور هم هستش. خیلی کوتاه بفرمایید که واکنش نهادهای حاکمیتی ما به این موضوع، واکنش رسمی چه میتونه باشه که جلوی این ضربه رو بگیره؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم که من خیلی متشکرم به خاطر دعوتی که شده و همچنین حسن انتخاب شما به خاطر انتخاب جناب دکتر مفید، که من خیلی ارادت دارم و سالیان سال ما با هم دیگه در این زمینه داشتیم کار میکردیم. عرض کنم که واقعیتش اینه که شما ریسپانس و واکنش نهادهای نظارتی و قانونی در کشور را نسبت به این موضوع دیدیم. سازمان دامپزشکی به صراحت اعلام کرد و رد کرد این موضوع را. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کاملا این موضوع را رد کرد. سازمان ملی استاندارد به عنوان دستگاه متولی و نظارتی کاملا رد کرد و حتی اومدن در برنامه‌هایی و توضیحات خاصی رو این قسمت دادن. وزارت جهاد کشاورزی هم به طبع کاملا این موضوع رو منتفی میدونه و در واقع من فکر کنم آقای هاشمی واقعیتش این موضوع رو رها کنیم. یک کیسی بود که به اشتباه مطرح شد و یک دغدغه‌ای را در جامعه ایجاد کرد، ولی الحمدلله به هر حال فکر می‌کنم به اندازه کافی افکار عمومی رو تونستیم اقبال بکنیم بابت این قضیه که اصلا همچین موردی نیست و قطعاً و مطمئناً بدونید که همچین موردی در کشور وجود نداره.
بله.
4 دستگاه نظارتی دارن روی موضوع دارن کار میکنن، نظارت میکنن و مطمئن باشن مردم ما که هیچ موردی از این بابت در کشور ما وجود نخواهد داشت و وجودم نداره.
خب خدا رو شکر. آقای دکتر مفید میتونیم این سوال رو اینطور ادامه بدیم، موضوع رو اینطور ادامه بدیم با شما، به عنوان اینکه بخوایم یک راهکار درسی برای آینده باشه و برای آینده ما برنامه‌ریزی داشته باشیم. صنعت غذای ما یک طرفش صنعت هست، یک طرفش مسائل فنی هست، مسائل بهداشتی طرف دیگر هست و بعد هم افکار عمومی و بازار هستش. همه اینها کنار هم نشون میده که صنعت غذا یک صنعت پیچیده، بروز و علمی هستش. اگر بنا باشه که ما تو این صنعت فعالیت کنیم و هر کدوم از این مواردی که عرض کردم رو لحاظ نکنیم، قاعدتاً باعث ضربه میشه. ما توی کجا دچار مشکل هستیم که به راحتی میتونه یک شایعه مخرب به این راحتی بیاد و حالا امنیت، آرامش، حتی روانی رو به هم بریزه؟
بله، به این سامنیتون سعادت اشاره خوبی داشتن. حداقل تو این مبحث که افراد مختلف از سازمان ها و ارگان های مختلف نظراتشون دادن و موضوعی که واقعا وجود خارجی نداشت و یک اشتباه خیلی فاحشی بود تحصیل کارشناسی و شرایطی رو ایجاد کرد و تکذیب کردن. ولی بله، یه نکته مهمی هستش که معمولاً چون که غذا مستقیما با سلامت مردم به اصطلاح ارتباط داره، خب حساسیت ها بالا هستش. وقتی که حساسیت ها بالا هستش، کوچکترین به اصطلاح اخبار و اطلاعاتی که توسط افراد مختلف رو میشه بلافاصله جامعه واکنش نشون میده، مخصوصا که حالا در این برنامه اخیر اون به اصطلاح موضوعی که اومده بود ارجاع داد به چند بسیار سرطان های چنده دو فنان، خوب نظام نگران سلامتشون هستن. من بحثم این هستش که به نظرم میرسه اولین نکته که بایستی مورد توجه قرار بگیره اطلاع رسانی و فرهنگسازی شفاف در مورد مقوله غذا هستش. اعتقاد این هستش هر چقدر که این اطلاع رسانی ضعیف‌تر باشه، کمرنگ‌تر باشه، جا برای یک سری شایعه ها و شایعه هایی که واقعا به ناحق واقعا در صنعت غذا مطرح میشه مطرح میشه. حالا یه روز بحث شیر هستش با دیدهای مختلف که اخیرا مطرح شد، یه روز بحث کیک هست، یه روز بحث محصولات دیگه هستش. بنابراین من فکر میکنم از یه طرف بایستی فضای اطلاع رسانی برای مردم رو به گونه‌ای فراهم بشه که اطلاعات صحیح در مورد مواد غذایی که به شما مصرف میکنن، چون غذای چیزی هستش که همه افراد در همه زمانها باش ارتباط دارن، بس براشون یه موضوع خیلی مهم هستش. بنابراین این موضوع بایستی اطلاع رسانی کن بشه. بحث دوم بحث اطلاع رسوندن اطلاعات به اصطلاح صحیح و درست در رده های مختلف کاری تو همه دنیا انجام میشه. من اعتقادم اینکه از مهد کودک بایستی شروع بشه، با اون بچه های کوچیکی بایستی بهشون بگن غذای سالم چیه، ویژگی های غذا چیه، اطلاعات درست حسابی بهشون داده بشه. طبعا وقتی که اطلاعات رو پایه‌اش رو خوب بریزیم از ابتدا و به سمت بالا بیاریم، یه وقتی یه سری شایعاتی هم که میاد، وقتی یه پایه اطلاعاتی برای افراد جامعه داشته باشیم خیلی نفوذ نمیکنه و اینطوری نمیشه که خیلی سریع و سر واکنش های این
تیپی
رو داشته باشیم
که
چالش ایجاد بکنه.
آقای دکتر سعادت، من میخوام اون شفافیت رو با شما مطرح کنم. الان خیلی از شرکت هایی که تو حوزه صنایع غذایی مشغول فعالیت هستن، با حالا به رغم تمام تاکید هایی که روی شفافیت اتاق شیشه ای از این صحبت ها میشه، اما خیلی علاقمند نیستن که مردم رو در جریان امور بگذارن. اگر موافق هستید، اگر با عرض بنده موافق هستید، یا لااقل حالا شدت و ضعفش رو خیلی باش کار ندارم، در کلیت ماجرا این موضوع وجود داره. میخوام این سوال رو مطرح کنم که چرا شرکت های صنایع غذایی ما که یا سهامی عام هستن یا بخش خصوصی ما هستن اینقدر اصرار بر حالا به هر حال مخفیانه و محرمانه بودن گزارش ها داشتن؟ خیلی کوتاه به عنوان جنبندی بفرمایید.
البته من واقعیتش با کلیت این قضیه زیاد موافق نیستم جناب هاشمی، چون واقعیتش قوانین جاری بر سلامت غذای ما به اونا اجازه نمیده که شفاف نباشن.
شفاف با شما یا شفاف با مردم؟ ببین نهادهای دولتی عرض نمی‌کنم.
با مردم.
من به عنوان حالا دانشجو مطرح میکنم که من میتونم اقلا 4 شرکت بزرگ صنایع غذایی مثال بزنم که برای یک کیس تحقیقاتی حقوقی حتی ما مراجعه کردیم، حتی حاضر به ارائه آمار و ارقام ساده نمیشدند. وای به اینکه بخوان اطلاعات ریز محرمانه ای که به هر کدومش هم یک برچسب و لیبل و تگ محرمانه خورده بود.
عرض کنم که ببینید واقعیتش یه مشکلی که توی جامعه و تو کشور ما وجود داره همین بحث ضعف ارائه اطلاعات، نه تنها مربوط به بحث صنعت، تو خیلی از قشرها و حتی تو خیلی از موارد وجود داره. یعنی شما وقتی میخواید مراجعه کنید اطلاعاتی بگیرید، این مقدار ما تو این قسمتش واقعیتش ضعیفیم و اینو نمیشه منکر شد. اما در مورد بحث سلامت و بحث امنیت غذایی دارم عرض میکنم. ببینید هر مجموعه‌ای که داره، تحت مجموعه‌ای که داره یک ماده غذایی را تولید میکنه و میفرسته بیرون، حتما زیر نظر نهادهای نظارتیه. به همون اندازه‌ای که مردم حساسن، مطمئن باشید که مسئولین هم حساسیت بیشتری دارن توی این قسمت.
متشکرم
از بابت عرض میکنم.
بله. چون وقتمون کم هست، میخوام با شما خداحافظی کنم. تشکر کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر سعادت، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. بسیار سپاسگزاریم و انشالله حتما توی برنامه‌های آینده رادیو گفتگو، برنامه تخصصی، به صورت مفصل به این موضوع با زمان بهتر خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از تاریخ خداحافظی. پیروز باشید، خدا نگهدار. آقای دکتر مفید سپاسگزارم، با حضرت عالی هم خداحافظی می‌کنیم.
خدا
شما پیروز باشید، خدا نگهدار. تا لحظاتی بعد می‌خوایم بریم سراغ بازار خبر و خبر بگیریم از اوضاع احوال بازار لوازم خانگی. جناب آقای مرتضی میری، ریاست محترم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور، سلام، صبح بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم جناب آقای، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون صبح بخیر میگم.
متشکرم. وقتمون خیلی کم هست، خیلی کوتاه می‌خوایم از اوضاع احوال لوازم خانگی، نوسان قیمت، بالا پایین شدن‌ها بپرسیم. خیلی کوتاه خواهش می‌کنم این گزارش رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. لوازم خانگی فعلا که من با شما دارم صحبت می‌کنم در آرامش نسبی هست، ولی با صحبتایی که شده و از 16 بهمن قرار سر شناسه کردن کالاهای لوازم خانگی برای جلوگیری از قاچاق و تقلب اجرا بشه، تقلبش ما پافشاری زیاد داریم و خیلی مثلا سریع برخورد میکنیم برای این کار. ولی روی کالای قاچاق با آماری که متاسفانه چند روز پیش به ما دادن که 2.2 میلیارد دلار کالای لوازم خانگی قاچاق وارد کشور میشه، آماری که رسما از سیما اعلام کردن، این من فکر میکنم یه فاجعه باشه که تولید کنندگان ما بتونن انشاءالله بعد از برخورد قاطعی که قراره با کالای قاچاق بشه این کمبود رو جبران کنن و تولیدشون رو برن بالا، علاوه بر کیفیت به خصوص کمبود بازار ایجاد نشه که و خدای نکرده برای هموطنان رو مشکل درست نکنه. ولی در حال حاضر کارخونه‌ها دارن کار میکنن، ولی از کمبود نقدینگی گله دارن و دولت باید اینجا با توجه به اجرا کردن مبارزه با قاچاق کالا به طور وسیع بیاد داد به قول معروف کارخونه‌ها برسه، کمک کنه که تولید ما حداقل 30% افزایش پیدا کنه که ما بازار رو بتونیم به اصطلاح اشباع کنیم و مشکلی پیش نیاد.
الان اوضاع احوال تولید کنندگان داخلی ما جوری هست که توان اینو داشته باشن که کالای مرغوبی تولید کنن که نیازی به کالای خارجی نداشته باشه که این تأمین رو بدن سراغ کالای قاچاق
دارن. ببین الان ما با کیفیت‌های بسیار بالای ما در بخصوص در یخچال، لباسشویی، اجاق گاز، کولر، آب گرم کن، اینا رو بسیار در سطح بالا داریم تولید می‌کنیم که هیچ کمبودی از نظر کیفیت با کالای خارجی نداریم. ولی عرضم هم خدمتون به اصطلاح تولید کننده ها همه از کمبود نقدینگی که بتونن سرمایه رو بگردونن و افزایش ما افزایش تولید میتونیم بدیم، یعنی همه کارخونه های ما با 30-50% دارن کار میکنن. اگر این 30-50% ما رو بتونیم برسونیم به 70-80% تولید، من فکر میکنم مشکلی نداشته باشیم.
و الان پس میفرمایید که هیچ مشکلی به لحاظ هم کالا هم به لحاظ قیمت وجود نداره
در کالای ایرانی،
در کالای ایرانی،
در کالای خارجی نه، در کالای ایرانیمون نه، قیمتا تقریبا ثابته.
و کسر نیازمون، کسر نیازی که وجود داره باید چه اقدامی برای صورت بگیره با توجه به ممنوعیت ورود کالا؟
خدمتتون عرض کردم که ببین الان کارخونه‌ها در جلسه‌ای که دیروز ما حتی به صورت تولید کننده‌ها خدمت آقای وزیر داشتن، تمام مشکلات رو گفتن، مشکلاتی که به اصطلاح بتونن تولیدشون رو بالا ببرن خدمتشون عرض کردن. ایشون هم قول داد که حتما رسیدگی کنن که ما با توجه به اینکه میگم قاچاق رو میخوان تقریبا، حالا قطعا نه تقریبا، جلوشو بگیرن و تا اونجایی که میتونن نیاد تولید کننده ها بتونن تولیدشون رو ظرفیتی که دارن رو بالا ببرن که مشکل برای ما ایجاد نشه.
متشکرم از شما جناب میری، با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
اما بریم سراغ هواشناسی، اوضاع احوال هوای کشور و جناب آقای امیر حسین نقشینه.
صبح و گفتگو. هواشناسی. رادیو گفتگو.
جناب نخینه سلام، صبح بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی، خدمت شنوندگان رادیو گفتگو هم عرض سلام دارم و صبح بخیر عرض میکنم.
متشکرم از شما. اوضاع احوال جوی هوا رو میخوایم از شما جویا بشیم، به ویژه روزهای آینده مناطق جنوبی جنوب شرقی سیل زده کشورمون.
بله، امروز وزش بادهای جنوبی روی استان اردبیل موجب شده که حدود 9 درجه اردبیل گرم‌تر از دیروز باشه و در حال حاضر که با شما صحبت میکنم دمای اردبیل 3 درجه زیر صفره. این در حالیه که تبریز 11 درجه زیر صفر رو گزارش کرده، ارومیه 8 درجه زیر صفر و زنجان 14 درجه زیر صفره. دمای فعلی مهرآباد هم 1 درجه است و بجنورد 7 درجه زیر صفر، مشهد مقدس هم 1 درجه زیر صفر رو گزارش کرده. برای اصفهان هم این دما 9 درجه زیر صفره و بندرعباس 12 درجه، چابهار 17 درجه. امروز جوی آرام خواهیم داشت روی شهرهای پرتردد و پرجمعیت مثل تهران، کرج، قزوین، عراق، اصفهان. افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش بینی میشه برای شرق استان کرمان، سیستان و بلوچستان، شرق یزد، خراسان جنوبی. در برخی ساعات وزش باد شدید خواهد شد. فردا با عبور موج تراز میانی جو روی ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی بارش‌های پراکنده‌ای رو خواهد داد. این وضعیت پنجشنبه در شمال شرق کشورمون پیش بینی شده. از بعد از ظهر جمعه با ورود سامانه بارشی از سمت شمال غرب کشورمون بارش برف و باران برای شمال غرب آغاز میشه که شنبه گستره بارش‌ها علاوه بر شمال غرب به غرب، جنوب غرب، دامنه‌های البرز غربی و مرکزی، زاگرس مرکزی، سواحل غربی خزر و مرکزی خزر رو در بر خواهد گرفت و برف و باران رو برای این مناطق هم ایجاد خواهد کرد. از امروز تا پایان هفته با جنوبی شدن جریانات روی سواحل دریای خزر برای اردبیل همونطور که عرض کردم و سواحل شمال کشورمون افزایش دما خواهیم داشت و وزش باد که به نسبت شدید هم خواهد بود. برای تهران غبار محلی امروز و فردا وجود داره. وزش باد پنجشنبه و تهران هم روند تدریجی افزایش دما رو، البته افزایش نسبی دما رو تا پایان هفته داره. بیشینه دمای امروز تهران 8، فردا 9، پس فردا 10 و تا جمعه به 11 درجه هم خواهد رسید. و من در خدمتتون هستم اگر شما سوال خاصی داشته باشید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. ممنونم از شما جناب نقشینه، آرزوی موفقیت داریم، صبح خوبی آرزو میکنیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه.
اما بریم سراغ طرح ملی مسکن و بحث تأمین زمین با جناب آقای دکتر محمود محمودزاده، معاونت محترم وزیر در امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی. جناب آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت از رسالی و شنوندگان محترم.
آقای دکتر، میخوایم درباره تأمین زمین از شما جویا بشیم که چه اقداماتی صورت گرفته، چه طرحی پیش بینی شده و چه کارهایی قرار صورت بگیره تا این به هر حال طرح ملی مسکن با موفقیت مواجه بشه.
در خصوص تأمین زمین، با توجه به نقشی که برای شروع پروژه‌های مسکن داره، از مدت‌ها قبل این اتفاق در مجموعه وزارت راه و شهرسازی جاری شد و در استان‌ها بر اساس برنامه‌ی نیاز تأمین زمین که ابلاغ شد به همکارای ما توی استان، شروع کردن شهر به شهر تأمین زمین کردن و در حقیقت به میزانی که تأمین زمین شد در مرحله اول ما ثبت نام کردیم که حدود 240,000 واحد بود و ما بعدش هم از اون تاریخ هم کار در حال تامین هستن که انشالله در مرحله دوم بتونیم یا مراحل بعدی ثبت نام در شهرهایی که ما انجام ندادیم یا ظرفیت کمتری بود بتونیم مجددا ثبت نام کنیم. در صورت در شرایط فعلی بر اساس ثبت نامی که تا الان انجام شده بیش از 10,000 هکتار زمین در نقاط مختلف شهرهای کشور شناسایی را به این طرح اختصاص داده شده.
و آقای دکتر اگر بنا باشه که ما یک بر اساس این برنامه جامع جلو بریم و پیش بینی داشته باشیم بر پایان، حالا شروع و پایان، آیا این طرح رو طرح انشالله کاربردی موفقی خواهید دونست؟ آیا معتقد هستید که با پایان حالا برنامه های دولت، با پایان برنامه طرح جامع طرح ملی مسکن، ما میتونیم یک گزارش خوب در این حوزه برای خانه‌دار شدن مردم ارائه کنیم یا خیر؟
ببینید ما طبیعتاً خیلی به طرح امیدواریم که شروع کردیم، با توجه به زمان محدود و همه مسائل اقتصادی که فعلا وجود داره، ولی موضوع مسکن یکی از همینجور که استحضار دارید حضرت علی و شنوندگان محترم، بزرگترین سهم و در صدد خانوار داره و با توجه به تفاوت قیمت مسکن و قدرت خرید، واقعا اگر دولت کمک های حد اقلی فرض بکنیم که در اختیار داشته باشه و انجام نده، خیلی از اقشار متوسط و متوسط پایین امکان خونه دار شدن برایشون مهیا نیست. ما با شرایط سختی الان مواجه هستیم، ولی سعی کردیم در تمام تجارب طرح‌های قبلی رو ازش استفاده بکنیم و همه ساختار و سازمان های ایجاد شده یا ایجادی بتونیم تو زمان کمتری انشاءالله این پروژه رو به نتیجه برسونیم. تمام تلاش هست. یکی از عوامل موفقیت این پروژه اینه که کسایی که به عنوان واجد شرایط انشاءالله از هفته آتی معرفی میشن به استانهای مختلف، به موقع آوردشون رو بیارن که ما پروژه ها متوقف نشن به لحاظ کم بوده نقدینگی. ولی فکر میکنیم بر اساس برنامه زمان بندی ابلاغی به یاری خدا امکان تحققش فراهم است و حتما این کار انجام خواهد شد.
بله، اگر جنبندی نکته پایانی حرف ناگفته اگر هست خواهش میکنم بفرمایید.
نه، تشکر میکنم از اطلاع رسانی صدا و سیما. مجموعه روی این طرح ما تمام تلاش در مجموعه وزارت راه شهرسازی داره صورت میگیره که ما اینا رو با کمترین قیمت واقعا بتونیم به دست مردم برسونیم. اتفاقات ویژه‌ای توی تامین مصالحش علاوه بر تامین زمین، روی تامین مساله به صورت خرید تعهدی مساله و با قیمت‌های ارزان‌تر داریم تلاش می‌کنیم که سازنده‌ها بتونن با قیمت کمتری قیمت تمام شده رو ارائه بکنن. همچنین رو تسهیلات کمک‌های خیلی خوبی مجموعه بانک مرکزی و بانک‌های عامل خصوصا بانک مسکن کردن که در حال تسریع موضوعات هستیم بتونیم شرایط بهتری رو ایجاد کنیم.
متشکرم.
این نکته قابل ملاحظه است. من عرض کنم ما برای دهک‌های اول تا سوم توی این ثبت نام برنامه‌ای نداشتیم، ولی برای اونا به لطف خدا برنامه‌ای تهیه شده و تنظیم شده که انشالله به زودی موضوع دهک‌های اول تا سوم هم اعلام عمومی میشه برنامه.
متشکرم از شما جناب دکتر محمودزاده. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. پیروز باشید.
متشکرم. خدا نگهدار.
برنامه امروز و این هفته صبح گفتگوی رادیو گفتگو هم به پایان رسید. انشالله شنبه صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتون خواهیم بود. پیشاپیش عرض تسلیت داریم. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه مردم عزیزمون در سراسر ایران. دست هامون رو مثل همیشه در پایان برنامه دخیل آسمان خداوند میکنیم و ازش میخواییم که نگاه مهربانش رو از ما نگیره. انشالله خداوند به حق این شب عزیز ما رو همیشه در پناه خودش حفظ کنه. این لحظات پایانی برنامه رو تقدیم میکنیم به نگاه مادرانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قدری، شبیه